دی مجله شامگاهی.
شهروند تاجیکستان مقصودجان اسمتوف در دوبای به 25 سال زندان محکوم شد.
و لهستان با رئیس جمهور فقیدش لخ کاچینسکی ویدو میگوید.
سلام شنونده ارجمند، چونین از دو موضوع اصلی نشری جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 12 اپریل که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و من سفرگل عالمی هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلامی مجدد میرزا سلیمپور، میزبان این ساعتی گفتارها از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت و در نزد میکروفون همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. پرزیدنت قورمانبیگ باقیف که با ادعای مخالفان هفته گذشته از مقامش برکنار شده است، امروز گفت که اگر مخالفانش خواهند که با وی مذاکره انجام دهند باید به نزد وی آیند. باقیف که با روزنامه‌نگاران در زادگاهش دی تایید در جنوب قرقیزستان صحبت میکرد، پافشاری میکند که وی رئیس جمهوری کنونی است. مخالفان میگویند که 7 اپریل نیروهای امنیتی بر ضد اعتراض کنندگان دولت باقیف آتش گشودند و 81 نفر کشته شده اند. باقیف میگوید که با این کشتارها ارتباط ندارد و مخالفان به اصطلاح حاکمیت را غصب کرده اند. وی قبلا خطاب به تظاهر کنندگان جانبدارش چنین گفت:
Я вчера разговаривал с господином Янкубишем и сказал ему, я говорю, как президент...
Ман дирос бо Янкубиш фиристодаи вижаи созмони милали муттаҳид суҳбат ва чун раиси ҷумҳур аз вай ду дархост кардам. Пеш аз ҳама ман аз вай хостам ки ба шимоли кишвар нирӯҳои поздори сулҳи худро бифиристад. Дархости дуввуми ман аз Янкубиш ин буд که کمیسیون مستقل بین المللی را بیارد و برای دادهای 7 اپریل رسیدگی صورت بگیرد.
независимую международную комиссию, которая бы провела тщательное расследование событий вот 6-7 апреля.
باقی فوزود حدود 10 نفر نمایندگان پارلمان با وی همراه می باشند و روز سه‌شنبه در نزدیکی شهرک جلال آباد در راهپیمایی شرکت خواهند کرد. حکومت خودخوانده قرقیزستان چند نفر را به مقام‌های بلند حکومتی منصوب کرده است. جنرال اسماعیل اسحاقوف که او را در جریان تظاهرات ضد دولتی از زندان رها کردند، وزیر دفاع تعیین شده است. در سال‌های 2005-2008 در دوره ریاست جمهوری قورمانبیگ باقیف، جنرال اسحاقوف وزیر دفاع و سپس دبیر شورای امنیتی این کشور بود. وی از حکومت رفت و به مخالفان پیوست. بولاد شرنیازوف رئیس حزبی اتمکن وزیر داخله تعیین شد. الماس اتمبکوف به مقام معاون اولی رئیس حکومت موقت، یعنی معاون اولی روزا اوتونبایوا منصوب شده است. اوتونبایوا همچنین سفیران را در بعضی کشورها از جمله در ترکیه و آمریکا، روسیه و آلمان عوض کرده است. ادامه خبرها. بنا به خبرهای مطبوعاتی پولشا، لخ کاچینسکی رئیس جمهور این کشور که بعد از سقوط هواپیمایش در سمالنسک روسیه کشته شد، روز شنبه به خاک سپرده می شود. همراه با کاچینسکی در این هواپیما 95 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. 12 اپریل در روسیه روز ماتم اعلان شده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت:
ما переживаем и скорбим вместе с поляками. Государственная комиссия работает.
Мо як ҷо бо мардуми Полша мотам дорем. Комиссиони давлатӣ ҳоло кор мекунад ва мо албатта ҳамаи имконотро ба кор хоҳем баст, то расидагӣ бетарафона бошад ва мо ҳамаи сабабҳои суқути ҳавопайморо рӯшан кунем.
Будут выявлены все причины этой авиационной катастрофы.
خانم کاچینسکی و 10 نفر دیگر از مقامات ارشد رسمی و نظامی پولشا در میان آنها بودند. مقامات رسمی پولشا میگویند تابوت پوشیده کاچینسکی را برای ویدا میگذارند تا مردم پولشا وی را برای اخیرت گسل کند. تاجیکستان و ازبکستان مسئله انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان را حل کرده اند. در این باره خبرگزاری رگنوم اطلاع داده است. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز خبر داده است که در دوام 4-5 ماه اخیر میان تاجیکستان و ازبکستان راجع به مسئله های فنی و مالی نافهمی ها وجود داشته است. شایموف گفت چند ماه بین تاجیک گاز و اوسترانس گاز راجع به مسئله های صادرات گاز و نرخ آن بحث ها ادامه داشته است. و بنا به یک خبر ویدئویی که امروز پخش شد، طالبان تهدید کردند که 2 روزنامه‌نگار فرانسوی را به قتل می‌رسانند. با وجود آن که در عوض شمار از زندان رها شده اند، این روزنامه‌نگاران تا حال در اسارت نگاه داشته می شوند. عبدالله وزیر سخنگوی طالبان گفت نام آنانی که رها خواهند شد به جانب فرانسه سپرده شده است. این دو روزنامه‌نگار را که برای شبکه سیوم تلویزیون فرانسه کار می‌کردند، 3 دکبر در کابل را بودند.
یک جوان تشکر همکاری ما نور محمد خالزاده بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. شنونده عزیز، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شانگوی دوشنبه 12 اپریل را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
حکم عمربادی برابر به 25 سال دادگاه دوبای یک ایرانی و یک تاجیک را در قتل سلیم یمدایف مجرم شناخت.
روسیه و لهستان غرق ماتم، لهستان با رهبری فقید این کشور لخ کچینسکی ویدا میگوید.
من از مقام نمی روم. نخستین پیام قربانبک باقیف بعد 5 روزی برکناریش از خودرد.
و از نو تحقیق شود ادامه بحث پرونده سازمان مسیحی شاهدان یهوه در خوجند.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و شروع کنیم از انجام مرافعه پرسر و صدای قتل فرمانده چچن سلیم یمدایف در دادگاه دوبای که امروز با جرم دستوشان در این سوی قصی 1 سال پیش مقصودجان اسمتوف یک شهروند تاجیکستان را نیز به زندان عمرباد محکوم کرد و سفرگل حکم عمرباد در امارات متحده عرب با 25 سال زندان برابر بوده است.
بله میرزا، دادگاه امارات عرب این شهروند تاجیکستان را در همدستی در قتل سلیم یمدایف مجرم شناخت، اما مهدی لارنیا شهروند ایران و اسبان سیزخانه رئیس جمهوری فعلی چچنستان رمضان قادیرف در دوبای قاتل اساسی یمدایف شناخته شده و نیز به حکم عمرباد یعنی همون 25 سالی زندان محکوم شد. محکومین حق دارند تا 10 روزی آینده از حکم دادگاه شکایت برند و وکیلان مدافع آنها گفتند که لارنیا و اسمتوف از این حق خود استفاده خواهند برد.
و سفرگل دادگاه دوبای امروز همین طور با یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های دادگاهی در این کشور خلیج فارس نقطه تمام گذاشت. سلیم یمدایف که در جنگ اخیر چچنستان همراه با برادرانش از جانب روسیه جنگید و او و برادرش روسلان یمدایف هر دو حتی به عنوان عالی قهرمان روسیه سزاوار هم شدند، ولی بعدن مناسبات برادران با رهبری ماموریت با مسکو چچنستان رمضان قادیرف به اختلاف پیچید و هر دو از این جمهوری جنگ زده فرار کردند.
ولی میرزا، حتی با وجود فرار برادران یمدایف ها نتوانستند از تعقیب دشمنان خود نجات بیابند. روسلان یمدایف روز 24 سپتامبر سال 2008 در نتیجه یک سوی قصد در مرکز مسکو کشته شد. سلیم یمدایف را تیر قاتلان روز 28 مرد سال 2009 در ایستگاه ماشین های مجتمع جمیره بیچ رزیدنس دریاب کرد.
و سفرگل مقامات امارات عرب انگشت اتهام به سوی آدم دلمخانوف وکیل دومه دولتی روسیه و برادرزاده رهبر چچنستان رمضان قادیرف نیز بلند کرده، میگفتند که اسلحه را برای مهدی لارنیا محض دلمخانوف آورده است.
و اما میرزا، نقش شهروند تاجیکستان مقصودجان اسمتوف در این جنایت از چی عبارت بود؟
در واقع سفرگل سوال نیز همین است که مقصودجان اسمتوف را که در دوبای شرکت تجاری داشت و اساساً با شرکت‌های روسیه کار میکرد با سوی قصد با جان فرمانده چچن چی ربط است؟ دادگاه میگوید که او قاتلان سلیم یمدایف را با اطلاع تامین میکرد و 4 متهم دیگر به دست داشتن در این جنایت با کمک اسمتوف توانستند از دوبای فرار کنند. پیرامون این دادگاه پرسر و صدا پیش از شروع برنامه گفتگوی داشتم با رحیمجان صرف کنسول تاجیکستان در دوبای و از آقای ناصرف نخست درباره نقش پرسیدم که شهروند تاجیک مقصودجان اسمتوف در این قضیه بازی کرده است.
این برای اشتراک در همون وای در اشتراک در همون قتل همون آدم متهمش کردن 25 سال و ویش میرین اکزنش دادن پسلی دویوشی دپارتاسیا استرانی اکن بعد اینا اول میگه دپارتاسیاش میکن دوشنبه با تاجیکستان با هم وطنش نه که اینا حوزه اپیلاسیا دادگی نیازی اپلیکاسیا دادگی اگه چی میشد مدت همین 10 روز از ما انتظار میشیم بعد ما هم خبر مینویسیم.
و این باید همون حکم زندان در تاجیکستان ادا کنه با طبق قانون دوبای
قانون خیلی داریم. بله اکن حوزی همیجا چیزش میکنن از روی همون گفتای خودشون همون قراری که سود براوه همه خیلی هست که 25 سال داده شود و پسلی دویشی در آینده دیپارتاسیا کرده از وطن خورش کرده شود معنوش که به تاجیکستان خورج میشود به وطنش و در اونجا از روی شرطنامه‌ای که داریم میتواند که در اونجا همون دوام مهلت دادگیش در تاجیکستان گذراند.
در دادگاه گفته شده که قاتل اساسی شهروند ایران مهدی لارنیا بود، اما نقش مقصودجان اسماعیلوف این شهروند تاجیکستان در این جنایت از چی عبارت بود؟ از در دادگاه چیزی گفته شده این باره؟
همچون اشتراکچی سوچاسنیک начальник полиции همین دوباره خطیب و آره همون روزای اول قطیدگی شما با خوردم این گویو که همون آمدایف برو آمده است این همون کلیره گفته است که باید خونش برو آمد نوچیک برازده نوچیک
خوب
بعد با همون قطیر گویو که گرفته برده در سمالیوت ایرپورت برده بوشد دوری همین ها همچون اشتراکی وای کردنده این وضع پیلاک دادگی باید که مدت 10 روزه این شکایت اینا رو ببینن ممکن که دیگر شود حکمش اگر که سود به نظر گیرد نمیدونم ولی ما انتظار همینیم.
خودی همین مقصود جون اسماعیلوف معلوم است که از کجای تاجیکستان بود در دبی چی کار میکرد تو همون وقتی که
اینجا شرکت داشت همین یک شرکت داشت کار میکرد چندین سال اینجا از شمال تاجیکستان وطنش همین خوجنده همین جای
چون من با بچه های دیگه تاجیکی که در دبی کار میکنن صحبت کردم اکثرش میگن که ما اصلا نمیشناختیمش با ما تماس نداشتن
با اونا سر کارو خیلی خیلی وای دارد با فکر من خیلی روسی هم روس پوست هم نقد سر کار داشته زنش هم با فکرم روس باشد حاضر از خیلی حاضر همه خگب من حکومش کردن انتظار میشه این ممنون پیلست کنی قبول کنم ممکن با حکومش دیگر کنم.
یک جوان تشکر کنسول تاجیکستان در دبی رحیم جان ناصیروف بود که با ما در باره مرافعه پرونده قتل فرمانده معروف چچن سلیم یمدایف صحبت میکرد و یادوار میشوند که با اتهام دست داشتن در قتل این فرمانده در برابر شهروند ایران مهدی لارنیا یک شهروند تاجیکستان با نام مقصودجان اسماعیلوف نیز به حکم عمرباد محکوم شد، اما در امارات متحده عرب حکم عمرباد معنی 25 سال زندان را دارد و دادگاه دبی گفته است که شهروند تاجیکستان را به وطنش اخراج خواهند کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی اکنون در شبکه جهانی اینترنت در سامانه‌های اجتماعی مای میر و فیسبوک نیز چشم بر راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شانگهای دوشنبه 12 اپریل ادامه موضوع‌های بین‌المللی. مطبوعات لهستان میگوید جنازه رئیس این جمهوری لخ کاچینسکی روز شنبه 17 اپریل به خاک سپرده خواهد شد. لخ کاچینسکی در میان 96 سرنشین هواپیمایی بود که روز 10 اپریل در سمالینسک روسیه سقوط کرد. بر اثر سقوط این هواپیما یک بخش بزرگ رهبران کلیدی دولت، ارتش و وکیلان پارلمان لهستان با شمول رئیس جمهور کاچینسکی و همسر او کشته شدند.
در واقع سفرگل این فاجعه لهستان را در این شب و روز غرق ماتم کرد و تابوت پوشیده لخ کاچینسکی روز سه شنبه برای ویدای مردم گذاشته خواهد شد. امروز در روسیه نیز به یاد قربانیان انسانی های هواپیما روز ماتم سراسری اعلان شده است. مقامات روسیه بر این باورند که هواپیمای حامل نخبگان سیاسی و دولتی لهستان در نتیجه اشتباه خلبان سقوط کرده است. تفصیلات دیگر این موضوع در مطلب همکاری ما نور محمدی خالزاده.
بعد از مرگ فاجعه آمیز لخ کاچینسکی رئیس جمهور و ده ها نفر دیگر از رهبران نظامی و مذهبی در حادثه روز شنبه گذشته، پولشا تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. دونالد توسک نخست وزیر کشور میگوید وی با پیوتر ویسیولک رئیس نوی بانک مرکزی همیشه در تماس است تا مطمئن باشد که ثبات وضع اقتصادی در کشور حفظ می شود. در سقوط هواپیما بجز از رئیس جمهور و خانمش 94 نفر دیگر از جمله معاون وزیر کارهای خارجه، دو معاون رئیس پارلمان، رئیس بانک مرکزی، رئیس ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای آبی و هوایی پولشا کشته شدند. گذشته از این روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک، دانشمندان تاریخ راجع به سرنگونی کمونیسم و رئیس جمهوری دوره نازیان که از وی رئیس جمهوری پیشین پولشا در غربت نام برده می شد در میانی کشته شدگانند. تابوت لیخ کچینسکی روزی سه‌شنبه برای ویدا در ورشو در کاخ ریاست جمهوری گذاشته می شود. اعلان کردند که 17 اپریل لیخ کچینسکی به خاک سپرده می شود. تا حال تنها تابوت رئیس جمهور از روسیه به پولشا انتقال داده شده است. جسد دیگران از سمالنسک از محل حادثه برای شناسایی به مسکو انتقال یافته است. بنابر گزارش ها اکثر جسدها آنگونه آسیب دیده اند که برای شناسایی صاحب آن باید آن را از آزمایشی دی این ای گذرانند. در سفارتخانه پولشا در واشنگتن ثبت تسلیت ادامه دارد. خانم هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا گفت از دست دادن شخصیت‌های کلیدی ضایعه بزرگ در جنبش همبستگی پولشا می باشد.
Those who were lost, as the ambassador said, were many of the leading figures.
آنونی که جان خود را از دست دادند، آنگونه که سفیر می گوید، بسیارشان شخصیت های رهبری و پیروانی قوی و بیباک جنبشی همبستگی بودند که پولشا را به سوی آزادی رهنمایی کردند. آنها از خود میراثی غنی گذاشتند، میراثی که ابدی باقی خواهد ماند.
برانیسلاو کماروفسکی رئیس پارلمان پولشا که حالا کفیل ریاست جمهوری می باشد گفت که وی در ظرف 14 روز انتخابات زودرس ریاست جمهوری اعلان می کند و این انتخابات باید در 60 روز آینده برگزار شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل کازیمیرز کیک تحلیلگر سیاسی از دانشگاه کیلتس می گوید تلفات یک باره شخصیت های زیاد اجتماعی امتحان برای دموکراتیای جوان پولشا است و گفته است مکتب دموکراتیای پولشا به اندازه کافی رشد کرده است و قوی است، ولی مردم در ماتم نشسته اند. تأثیر فاجعه از آن جهت نیز عمیق‌تر شده است که پرزیدنت کاچینسکی و هیئت همراهانش در راه به سوی کاتین برای گرامی داشت خاطره هزاران نفر قربانیان کشتارهای انکویده شوروی در سالهای 40 قرن گذشته بودند. این بازدید نشانه بهبود روابط پولشا و روسیه بود. تا حال کارشناسان روسیه و پولشا در محل حادثه با تحقیق پاره‌های هواپیما و سبب‌های حادثه مشغولند. یگانه سؤال اصلی که حالا پیش آمده است این است که چرا در هوای ابری و شرایط دیدی نامکمل خلبانان برخلاف مشورت کارشناسان فرودگاه تصمیم گرفته‌اند که در این فرودگاه به زمین نشینند. هواپیما 3 بار برای فرود تلاش کرده است و بار سوم در مسافه کوتاه تا خط نشست به درخت برخورده سرنگون شده است. روزنامه نگاران گزارش می دهند که در گذشته بار هنگام نشست در فرودگاه تفلیس گرجستان در شرایط دشوار لیخ کاچینسکی خلبان را مذمت کرده است که از فرود آمدن خودداری کرده است. با نظر داشت این حالا آنها میگویند که شاید روز شنبه گذشته نیز کاچینسکی خلبانان را به فرود مجبور کرده باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
بله شنونده عزیز، آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجه بزرگترین خزینه خبر و گزارش و عکس و صدا و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت است. حتما روز خود را با نگاه به این سامونه آغاز کنید و از تحولات جهان و تاجیکستان بخبر نمانید. اما در ادامه مجله شانگوهی برویم به قرقیزستان که اینک قریب یک هفته باز در سرخط اخبار منطقه باقی میماند. قرار معلوم سفرگل آشوبی مردم علیه حکومت رئیس جمهور قرمانبیک باقیف در تاریخ 7 اپریل دست کم 81 کشته به جا گذاشت و باقیف را مجبور به فرار از پایتخت شهری بیشکک کرد.
بله میرزا، باقیف بعد فرارش از بیشکک امروز برای نخستین بار در محضر عام ظاهر شد. قرمانبیک باقیف که در برابر ازدحام طرفداران خود در زادگاهش روستای تئیت ولایت جلال‌آباد در جنوب کشور سخنرانی میکرد، مخالفینش را در غصب به زوری قدرت عیبدار کرده گفت که از مقام خود استعفا نخواهد داد. باقیو بعدا در گفتگو با خبرنگاران در تهیتی گفت که از سازمان ملل متحد خواسته است به خاطر برقرار کردن ترتیبات به قرقیزستان نیروهای حامی صلح بفرستد.
Ни в коем образом сравнивать народную революцию 2005 года с этой бандитской захватом власти нельзя.
Инқилоби мардуми соли 2005-ро ба ҳеҷ сурат наметавон бо ин ғасби раҳзанонаи қудрат қиёс кард. Ин як иштибоҳи комил мебуд. Бигузор талош кунанд то маро боздошт намоянд ва ё аз байн бубаранд. Фикр мекунам ин боиси чунон як хунрезӣ хоҳад шуд ки касе тавҷиҳаш карда наметавонад. آنهایی که امروز در بیشکک غارتگری و به ترتیبی میکنند میخواهند کشور را به شمال و جنوب تجزیه کنند. به این نباید راه داد.
они стараются разделить страну на север и юг. Вот этого нельзя допустить.
باقیف همچنین از جانبدارانش خواسته است که از روز سه‌شنبه به راهپیمایی اعتراضی در جلال‌آباد و شهرهای دیگری جنوب قرقیزستان شروع کنند. آخرین تحولات را همکاری ما میراسرار فرغانی مستقیما از جلال‌آباد پیگیری می‌کند و امروز میراسرار با باقیف نیز صحبت کرده است. با گزارش او گوش می‌دهیم.
ما حالا پیش با پرزیدنت باقیف کمونده باقیف یک صحبت انجام دادیم. و وای گفت آماده است که با نمایندگان حکومت موقت و یا دیپلمات که مردمی وارد مذاکرات شود، اما وای گفت که برای این باید جدی نیز مذاکرات میکرد. با گفته جناب باقی وای با یک کوبیش که رسانه خاصی در ریکول سازمان ملل متحد صحبت تلفنی داشت و از وای دعوت کرد یک کمیسی بین المللی تأسیس کند و در قرقیزستان تمام حادثه های اخیر که با وقوع پیوستند مورد تحقیق دقیق قرار گیرند تا که مردم بداند که گناهکاران کشتار سازمان بیگناه کیست. همچنین آقای باقیف گفت که در دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم چه پرزیدنت قانونی میشناسد و ضبط کاخ سفید را غیر قانونی میشمارد. وای در رابطه با آنکه نیروهای مخصوص بخاطر بازداشتی او جلال‌آباد خانه شدهاند گفت وای پرزیدنت قانونی قرقیزستان است و هیچ نیرو حق ندارد که وای را به حبس گیرد. باقیف افزود گذشته از این هر گونه نیروها را اطرافیان او خیلی خوب استقبال خواهند گرفت. همچنین سوال کردم که چرا 7 اپریل وای پنج اعتراضکاران نبرآمد و طلبهای آنها را نشنید. قرمانبیگ باقیف در این مورد گفت که مردم که در نزدیک قرارگاه پرزیدنت جدی هم آمده بودند در دست سلاح داشتند امکان بودیشان گیرند و گفته باقیف نهادهای قدرتی وای را آگاه نکرده بودند که کاخ سفید از طرف اعتراضگران ضبط خواهد شد و یکی از خطاهای او ما همین است که واقعیت را نمیدانید.
و میراسرار ببین امروز قرمانبیگ باقیف در برابر طرفدارانش در دادگاه خود دهیت تهیت گفته است که با اعتراض برای در این باره باقیف گفت که توجیهش چی است برای برگزاری چنین اعتراض ها.
بله قرمانبیگ باقیف گفت که روز سه‌شنبه در نزد بینای حکومت ولایت مردم جدی هم خواهند آمد و در آنجا او شرکت و سخنرانی خواهد کرد و در اینجا وای با مردم گفتنی است که این حکومتی که به سر قدرت آمده است این حکومت غیر قانونی می باشد و او پرزیدنت قرقیزستان است و او هرگز به استعفا نخواهد رفت.
خب میراسرار معلوم است که قرمانبیگ باقیف دولت را از دست داد و مثلا این ضربه سخت است و او در واقع میخواهد که حتی هنگام رفتنش نیز با یک معامله خوبتر از صحنه بیرون شود، یعنی که تجارت میکند. خب اما مثلا در محفل ها چه حرف است؟ تا کجا قرمانبیگ باقیف میتواند که به اون حکومت نوی که روی کار آمد مقاومت نشان بدهد؟
در شهر جلال‌آباد مثلا معلوم نیست که مردم تا چه اندازه از او جانبداری خواهند کرد و عموماً و در قسمتی جناب باز در شهر گفتم که ما دیروز بودیم در آنجا حیات مجلس پیشتره خود را دوام میدهد و عموماً مردم با اعتراض‌های علیه حکومت نو همراه باقیف چندان آماده نیست و در ولایت جلال‌آباد که زادگاه او است یک ایده طرفداران او هستند، اما نمیتوان گفت که در مجموع تمام مردم جلال‌آباد از او جانبداری خواهند کرد.
این همکاری ما میرسول فرغانی بود که مستقیما از جلال آباد از زادگاه رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیف صحبت میکرد. قرمانبیک باقیف بعد چند روزی فرار از پایتخت شهر بیشکک امروز در مسیر عام ظاهر شد و با خبرنگاران از جمله با همکاری ما میرسول فرغانی صحبت کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه از تاجیکستان دادستانی کل پرونده علیه گروه پیروان سازمان دینی شاهدان یهوه در شهر خوجند را به تفتیشات علاوگی بازگردانید. سال گذشته دادستانی خوجند علیه 17 پیرو این گروه دینی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است با اتهام ادامه فعالیت پنهانی پرونده باز کرده بود، اما پیروان سازمان شاهدان یهوه با دادستانی کل و یک عده سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق انسان شکایت بردند و به قطع پرونده اول و تفتیش دوباره قضیه موفق شدند. ماه سپتامبر گذشته مشکل پیروان این سازمان از منبر جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو و پایتخت لهستان صدا داد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما معصوم مهاجرجب از شهر خوجند.
با گفته مسئولین دادستانی سوخت، پرونده علیه پیروان سازمان مسیحی شاهدان یهوه در خوجند به دلیل نبود عنصرهای جنایتی در اعمال آنها قطع کرده شده است. سرعت مظفرف سردار شعبه نظارت تفتیشات دادستانی سوخت در این باره گفت:
اساس خطگرده در آن بود که فکر مفتش در حرکت نماینده این تشکلات ترکیب جنایت وجود ندارد.
آقای مظفرف افسود در حال حاضر تفتیش ایلاوگی پرونده پیروان شاهدان یهوه را مقامات امنیتی و دادستانی سوخت یک جایه پیش میبرند، اما وی به دلیل پنهان داشتن سیر تفتیشاتی از بازگوی جزئیات بیشتری بازبینی ایلاوگی خودداری کرد. یادآور میشوم میانه های سال گذشته کارمندان مقامات امنیتی و دادستانی خوجند 17 پیروی سازمان شاهدان یهوه را در وقت جمع آمد در خانه یکی از آنها در شهر خوجند هنگام قرائت کتاب انجیل آشکار کرده و جوابگری جنایتی کشیده بودند. در جریان تحقیق پرونده پیروان این سازمان مذهبی در آزادی به سر می بردند و بحث اصلی میان آنها و مقامات سر این بود که آیا در یک محفل جمع آمدن اعضای این سازمان فعالیتش در تاجیکستان منع شده عملی جنایتی است یا نه. بند 189 اسناد جنایی تاجیکستان برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی که 17 پیرو شاهدان یهوه در شهر خوجند با آن متهم می شدند در صورت اثبات گناه از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ظفر رحیموف سروری نمایندگی سازمان مذهبی مذکور در شهر خوجند میگوید: ما در مورد قانون شکنی های مقامات که 17 نفر پیروان شاهدان یهوه را غیر قانونی هنگام جمع شدن برای قرائت کتاب انجیل بازداشت کردند و دادستانی کل، امبودسمن و یک قطار سازمان های بین المللی شکایت بردیم. زیرا هرچند فعالیت شاهدان یهوه با امر وزارت فرهنگ منع شده است، این چنین معنی ندارد که ما را از جمع آمد و خواندن انجیل منع کنند. ظفر رحیموف سروری سازمان شاهدان یهوه در خوجند افزود مقصد پیروان این سازمان از جمع آمد تنها خواندن و آموزش کتاب انجیل بود. از این رو اتهامی که علیه آنها پیشنهاد شده است درست و عادلانه نیست. مورد یادآوری است سروری سازمان شاهدان یهوه در خوجند این حرفهای خود و مقامات حکومت شهر را در مورد اینکه پیروان این سازمان را بعد از منع فعالیت تحت تعقیب شدید قرار دادند، اما حمزه علی پولادوف متصدی آید به کارهای دینی در حکومت خوجند در توضیح این ادعا گفت: قانونهای تاجیکستان مطالعه و آموزش کتابهای دینی از جانب یک کس و یا یک گروه را منع نمی کند، ولی وقتی که این کار از جانب سازمان منع شده دینی در مثال شاهدان یهوه اجرا می شود به خود رنگی سیاسی می گیرد. آقای پولادوف افزود:
وقتی که یک گروه خودشون را همچون نماینده تشکیلات دینی معرفی میکنن، تشکیلات دینی معینی که غیر قانونی میباشد معین میکنن، فعالیتش منع است، البته این جنایت است.
در همین حال به گفته ظفر رحیموف، سرور سازمان شاهدان یهوه در شهر خوجند، 17 پیروی که نسبت آنها در حال حاضر تفتیشات ایلاوگی صورت میگیرد در آزادی به سر میبرند. در بازداشت پیروان این سازمان مذهبی، این نکته که فعالیت این سازمان در تاجیکستان از پایان سال 2007 من اعلان شده است، نقشی اساسی داشته است. فعالیت سازمان شاهدان یهوه را در پایان سال 2007 میلادی وزارت فرهنگ به دلیل بی‌اطاعتی به قانون‌های تاجیکستان و ترغیب آشکارای اهالی به صف‌های این سازمان منع فرموده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با تفتیش دوباره ارسال شدن پرونده علیه پیروان سازمان مسیحی شاهدان یهوه در خوجند، شنونده عزیز، گفتگوهای شنگوهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید. مجله شنگوهی دوشنبه 12 اپریل را مستقیما از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من مرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم سفرگلی علیمی از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه.
ما را کی آشتی خواهد داد؟ نماینده صندوق پول درباره تنش های اخیر میان دوشنبه و تاشکند.
در جستجوی آموزگاران گم شده، وزارت معارف میخواهد پول آموزشی آنها را از طریق دادگاه رویاند.
وقت یخسو خروشید. عواقب آبخیزی شدید که 170 منزل را در روستای کوچه‌باغی واسه تخریب کرده است.
و حق زنی که طلاق میگیرد با کیست؟ پرداخت به وضع بی‌حقوقی زنان در تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله شنگوهی دوشنبه 12 اپریل ادامه گزارش از تاجیکستان، اکسل شمیل فنیگ رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول گفته است این نهاد جهت حل مشکل بارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان تلاش مساعدت خواهد کرد. جناب شمیل فنیگ پس از ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفت جانب ازبکستان مقررات صندوق بین المللی پول در زمینه تجارت آزاد را نقض کرده است.
این در حال است که میرزا طبق اطلاع مقامات تاجیکستان بیش از 2000 واگن حامل بار و کالای این کشور در ازبکستان بند مانده است. سوال مطرح اکنون این است که آیا صندوق بین المللی پول تا کجا میتواند در رفع قضیه موجود تاثیر رساند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما خورشید همدم از دوشنبه.
دیدار اکسل شمیل فنینگ رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از یک هفته ارزیابی وضع اقتصاد این کشور توسط این هیئت صورت گرفت. نگرانی رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از آن است که اقدامات اخیر ازبکستان در رابطه با مانع گذاشتن به حرکت قطارهای تاجیکستان خطر برای توسعه اقتصادی این کشور خواهد داشت. به این دلیل اکسل شمیل فنینگ حمایت صندوق بین المللی پول در حل قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان را بیان کرد و گفت
The IMF is an international organization هم تاجیکستان و هم ازبکستان عضو صندوق بین المللی پول می باشند. این کشورها به هنگامی وارد شدن به این سازمان تعهد کردند که طلبات های موجود در صندوق بین المللی پول از جمله پشتیبانی از تجارت آزاد را رعایت می کنند. پرزیدنت رحمان و هم دولت تاجیکستان نگرانی خود را در زمینه نقض حرکت قطارها بخصوص بازداشت واگن های این کشور در قلمرو ازبکستان در میان گذاشتند. به این دلیل به زودی این موضوع را در ملاقات با مقامات ازبکستان مورد بررسی قرار می دهیم و برای رعایت مقررات تجارت آزاد مساعدت خواهیم کرد. باید برای رعایت مقررات تجارت آزاد میان کشورها هیچ گونه محدودیت وجود نداشته باشد.
حمایت رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از تاجیکستان در حال است که طبق ارزیابی این سازمان این کشور توانسته است پیامدهای بحران جهانی مالی را پشت سر کند و مدت چند ماه اول سال جاری و نشان دهنده های نظررس اقتصادی و اجتماعی دست یابد. از جمله با تاکید اکسل شیمل فنیگ میزان انتقال مبلغ های پولی به تاجیکستان در مقایسه به همین دوره سال گذشته 14% و حجم صادرات کالا به 45% افزایش یافته است. از سوی دیگر جناب شیمل فنیگ دورنمای بخش انرژی تاجیکستان و توسعه اقتصادی کشور را مؤثر خواند و گفت در مدت چند ماه اخیر برای اولین بار صورت افزایش تولیدات صنعتی به مشاهده رسیده است. اما همزمان نگرانی این مقام صندوق بین المللی پر راجع به قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان در حال است که این موضوع در جریان دیدار بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در هفته پیش از کشورهای آسیای مرکزی بخصوص در دیدار و ملاقات با مقامات ازبکستان مطرح شده بود که تاکنون این قضیه حل نشده است. با این هم فیروز سعیدوف اقتصاددان تاجیک معتقد است که صندوق بین المللی پول می تواند از طریق فشار بالای ازبکستان به قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان تاثیر رساند و آن را حل کند.
ویف اینستیتوت بین خلقی است و تاثیر آنها به همه دولت های دنیا هست، برای که ازبکستان هم از طرف این ویف مبلغ میگیرد و اگر اجرایش این کار نشود باید که سطح عمومی جهانی قبول کند، برای حتما به فکر من میتواند تاثیر کند.
اما شادی شبدال وکیل پارلمان تاجیکستان در این مثلا نظری دیگر دارد.
حل این کار نمیتونه کرده، این کار جدی است. این کاری که در مسئله رای آهن است و انتقال ورک از ساختمان راغون است دیگه، این کارای سهل نیست. این در صلاحیت صندوق بین المللی نیست. این باید سران دولت های اسنگی خودشون حل کنند که تقدیر این کشورها چه است. حالا اینا هم در همین حالت میمونند یا که یک بار پراکنده میشه میروند چهار طرف قطع میکنند مناسبت با هم دیگر.
زیندن طبق اطلاع رسمی تاجیکستان 2000 واگن بار این کشور مرز ازبکستان را عبور کردن نمی توانند. هرچند جانب ازبکستان علت این قضیه را فنی می نامد، اما تاجیکستان انگیزه آن را سیاسی و در سطح رسمی محاصره اقتصادی نامیده است. در هر صورت روشن است که چنین عملکردی جانب ازبکستان در مخالفت با ساختمان نیروگاه برقیابی راغون است. این در حالی است که در ملاقات اکسل شیمل فنیگ با پرزیدنت تاجیکستان مبلغ گذاری طرح راغون نیز مطرح شده است. جناب شیمل فنیگ از سازش اخیر میان تاجیکستان و بانک جهانی امضا شده جهت ارزیابی فنی و زیست محیطی نیروگاه راغون استقبال کرد و گفت این امکان خواهد داد تا پس از انجام آن دولت تاجیکستان به بانک جهانی جهت تشکیل کنسرسیوم بین المللی و جلب سرمایه درخواست کند. در همین حال کیارا برانکی نماینده بانک جهانی در تاجیکستان که در ملاقات حیاتی صندوق بین المللی پول با پرزیدنت تاجیکستان نیز شرکت داشت، اطلاع داد که به زودی گروهی از کارشناسان این بانک وارد تاجیکستان خواهند شد. با این ترتیب چنین به نظر می رسد که بانک جهانی اکسپرتیز یا ارزیابی کامل این نیروگاه را مرحله به مرحله انجام خواهد داد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل موجود در روابط دوشنبه و تاشکند در ملاقات نماینده صندوق بین المللی پول با رئیس جمهوری تاجیکستان. وزارت معارف تاجیکستان میگوید تعقیب دانشجویان سابقی را که با پول دولت در مکاتب عالی آموزگاری تحصیل کرده و باید دست کم 2 سال در مکاتب کشور استادی میکردند همچنان ادامه خواهد داد. مقامات این وزارت از جمله علیه 326 دستفرور سابق دانشگاه‌های آموزگاری که از کار در مکاتب سرپیچی کردند به دادگاه شکایت برده و تا امروز توانسته است پول تحصیلی چند نفر را توسط دادگاه‌ها بیرویاند. از دوشنبه همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
326 ختم کرده دانشگاه تاجیکستان را به دلیل از روی توصیه و اختصاص به کار نرفتن به دادگاه کشیدند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان گفت تا به حال دادگاه بررسی پرونده 2 ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان را در این زمینه انجام داده آنها را جریمه کرده است.
مکتوبی علایده روان کردیم که صدها نسبت هر یکی از این ختم کنندگان تدبیر اندشن و خوشبختانه 2 نفر مبلغی که از روی میار اختیار مایشته توسط سود بعد محاکمه در سود تمام مبلغ ها را به دانشگاه آموزگاری گردانده دود است و این مسئله زیر نظارت قطعی ما قرار دارد.
وزیر معارف تاجیکستان در این موضوع از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری کرده، اما سید نومان رجبوف سردار بخش تجربه آموزی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفت از این مؤسسه تعلیمی 25 نفر به شمول دختران به دادگاه کشیده شده بودند و همگی ختم کرده سال تحصیلی 2008-2009 می باشند. و افزود این تصمیم بر پایه قرار حکومت تاجیکستان از سال 2008 گرفته شده است که طبق آن آنهایی که از بودجه دولت خواندند و برای کار به مؤسسه های دولتی نرفتند به دادگاه کشیده می شوند.
در دانشگاه آموزگاری 2793 سومون مبلغی 5 ساله که از سر بودجه دولت جدا شد. اگر هم مبلغ آورده برگردنده به دولت سپرد و دیپلمش هم میتونه همچون شرطنامه‌ای حساب میشه و رفتک دیگر کرو ختمش کنه. و یا که مثلا طبق شرطنامه‌ای میخونن یا که دیپلم اعلی میگیرن و یا آزاد هستن و یا دیپلم میگیرن بدون کار کنن و آزادن.
آقای رجبوف افزود این طرز برخورد به مسئله نتیجه های مثبت در پی دارد، از جمله اکثر آنهایی که به دادگاه کشیده شدند به مکتب ها برگشته پی کار میشوند و در کل ختم کرده ها به جای شغل خود می روند. آقای رجبوف در پاسخ به آن سوال که آیا این تصمیم حکومت برای ختم کرده ها غیر منصفانه نیست در حالی که آنها با معاش آموزگاری روز گذرانیده نمی توانند، گفت به آنها امتیاز ها داده می شود، از جمله طبق قرار حکومت هر ختم کرده بدون نوبت برابری به کار درآمدن در مکتب با قطعه زمین نزد حولگی تامین کرده می شود و همچنین می تواند با فایض کم قرض بگیرد. در همین حال شهلا صابر و حقوق شناس امپارو، یک انجمن حقوق شناسان در شهر خوجند که با مسائل حقوقی جوانان مشغول است، میگوید با آنها دو دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند با همین مشکل مراجعه کرده بودند. خانم صابر و یک دختر ختم کرده فکلته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوجند را مثال آورد.
طرف گفتی من از کورسی سیم در سرکه آسیا، یعنی شبکه آسیا داریم ما، همین میسن تلویزیونی همجو کار میکردم. وقتی که من پوشتم که من کجا کار کنم، من اینطور من همین سرکه و من دعوت کردم من مکیمی همجو روام ده همین ماموریت دانشگاه اجازه دادگی مایلش گفتگی، لیکن میگد وقتی که ما رفتیم بعد از تقریبا 3-4 ماه همین مکتوب وزارت وزیری معارف برآمده بود.
خانم صابرو افزود باز یک جوان دیگر از فکلته آموزگاری نیز جد کرده بود و در این قضیه هر دو جانب، هم ختم کرده ها و هم دانشگاه، به اشتباه راه دادند. وی گفت دانشجویان هنگام بستن شرطنامه با دانشگاه ناآگاه امضا گذاشتند، حالان که آنجا گفته شده است بعد از ختم تحصیل به جای توصیه شده به کار خواهند رفت. خانم صابر و اشتباه دانشگاه ها را در آن میبیند که دانشجویان را از تصمیم خود آگاه نکردند و اخیری ها تنها بعد از فارغ شدن از تحصیل در محل زیست از تقسیمات آگاه شدند. در همین حال عبدعظیم عبدوهاب کارشناس مستقل میگوید طبق قانونگذاری تاجیکستان شهروند این کشور حق رایگان گرفتن معلومات را دارد، اما به نظر میرسد تصمیم وزارت معارف بیشتر به آموزگاران ربط میگیرد و هدفش هم کاهش مشکل کمبودی آموزگاران است.
معارف دانشجوی که فکلته حقوق شناسی را به اتمام میرساند مجبور نمیکند که او بیرون ترکتور بشه یا که کسب دیگر را پیشه کند. من دانشجویی که در سایه آموزگاری را ختم کردم و سوال دیگر این است، وزیر معارف میگوید تنها در تاجیکستان تن 12 نفر آموزگار نمیرسد، در حالی که 12 نفر آموزگار نمیرسد پس مجبور کنی برای چیست که اینقدر دانشجو را به دادگاه بکشند؟
کارشناسان میگویند به احتمال زیاد تصمیم وزارت معارف شاید یک اندازه مشکل کمبودی آموزگاران را کاهش دهد، اما به صفت تعلیم در مکتب های میانه تاثیر رسانیده نمیتواند، زیرا نفری که صمیمانه کسب آموزگاری را پیش گرفته است از پیشه خود نمیگریزد. به قول آنها اکثر دانشجویان تاجیکستان هنوز هم تحصیل در مکتب عالی را راه گریز از خدمت در ارتش میبینند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید. زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 12 اپریل باز هم از تاجیکستان، ولی این بار پیرامونی محرومیت هایی که زنانی از شوهر جدا شده تاجیک بعد از طلاق روبرو می شوند. قراری معلوم در بسیاری موارد زن نمی تواند حق به مالکیت شوهری سابق شود و معمولا بدون کدام امتیاز در کوچه و رو به رحم والدین خود می ماند که آیا واپس به خانه راهش خواهند داد یا خیر؟
بله سفرگل و زمنان این موضوع برمیگردد به اون فرهنگ خانوادگی که در تاجیکستان رایج است و طبق این فرهنگ نمیگذارد که زن در کوچه ماند، ولی در هر صورت زن طلاق گرفته حتی در خانه والدین دیگر خود را یک اندازه حقیر و به حقوق احساس میکنند. این چیزی طبیعی است. به همین منظور مقامات کمیته زن و اولای نزد حکومت تاجیکستان پیگیرانه تلاش دارند امضای قرارداد زن و شوهری را به هنگام عقد نکاح حتمی گردانند. در این قرارداد باید حقوق طرفین کاملا منعکس شود، از جمله حق زن در صورت جدا شدنش از شوهر. با جزئیات این مشکل در یک گزارش همکار ما هرنگل قادر از دوشنبه پرداخته است.
سیدمان نسیموا مادر دو فرزند 4 سال است که از شوهر جدا شده و در خانه برادر زندگی دارد. او در سن 18 سالگی شوهر کرده و در 24 سالگی به گفته خودش بدی کشیدن زجر زیاد از مادر عروس و خواهر عروس از شوهر جدا شده است. سیدمان از خانه شوهر تنها با کرته تن به در رفت، ولی از ترحم شوهر امید داشت که شاید به خاطر فرزندان به او کمک کند و سرپناه بدهد. او میگوید اصلا سادگی خودش بود که این گونه فکر خام را در سر راه داد، وگرنه میدونست که شوهر هیچگاه به او کمک نخواهد کرد.
اون خونه که من زندگی میکردم به نام شوهرم هم نبود. من تنها حقوق شوهرم در اونجا حقوقم نداشت که اون خونه گون چیز طلب کند، برای اینکه خونه وای نیست، خونه پدرش هست و یکون زمین هم نداشت، مثل یکون مبلغ زیاد هم نداشت که به نام و هم به نام خودش و هم به نام من گذارد.
سید مو یکی از صدها زن تاجیک است که امروز در راستای آینده نو روشن قرار دارد و نمیداند که آیا برادران تا چند دیگر حضور او و کودکانش را تحمل خواهند کرد. سید مو در بخت شکسته خود خانواده شوهر را گناهکار میداند و میگوید همین ها بودند که به زندگی او و شوهرش دخالت و روزگارش را طاقت فرسا کردند. هم صحبتم میگوید که هرچند بارها به کمیته کاربوزنان جماعت قشلاق دهه‌شون بارها مراجعه کرده و تلاش کرده است تا از خانواده شوهر برای فرزندان بی سرپناهش کمک رسانیده شود، اما این همه تلاشش نتیجه نداده است و حتی کمیته کاربوزنان هم مساعدت کردن نتوانسته. سید ما میگوید که سال گذشته جسد شوهرش را از روسیه آوردند و با دفن شوهر آخرین امیدی را که او یک روز صاحب سرپناه میشود نیست با گور سپرد. هم تقدیرانی خانم سید مو در جامعه سنتی تاجیکستان کم نیستند. بنا به اطلاع کمیته کاربوزنان در 3 ماه سال جاری 1657 حالت طلاق به قید گرفته شده است، اما سازمان های غیر دولتی این رقم را چندین مراتب بیشتر می شمارند. ریحانه حقبردی و راهبری سازمان جمعیتی دلفروز در شهر قرآن‌تپه که فعالیت سازمانش به موضوع زنان مربوط است میگوید از روی آمار غیر رسمی در شهر و یا ناحیه های ولایت 30% زن ها بار روزگار را تنها می کشند.
این مثال ما در همین یک کشلوقی که اگر زندگی کرده شدن الان همون کشلوق در 30% زنو به شوهر هم 21% طلاق باشه، اگر 20% دیگرش پرتوختر رفته گیرد.
سبب های از هم پاشیدن خانواده ها در جامعه فقیر تاجیکستان که بشماران میگوید خانم حق بردیه و اگر از یک طرف دختران رو در سنی 14 و 15 سالگی به شوهر دهند، پهلوی دیگر ناگاهی اونها از حقوق شهروندی خش میباشد که پهلوی دیگر روند مهاجرت و از طریق تلفن طلاق دادن همسران بوده است. اکثریت خانواده های جوان هنگامی اویله برپا کردن از قید عقد و نکاح نمیگذرند و این حالت باعث آن میشود که هنگامی طلاق زنها با بچه های خود در بهترین حالت در خانه خش و تبار و در بدترین حالت در کوچه میمانند. طلاق تمغه است که زنهای تاجیک را نه تنها بدبخت بی خانه و در میکنند، بلکه آنها را از کار و فعالیت در اداره های دولتی محروم میسازد. زنی طلاق شده صرف نظر از بیگناهیش معمولا در جامعه تاجیکستان تبعیض میشوند و مورد سرزنش هم قرار میگیرد. محمودجان عوضوف حقوق شناس و یاور یک از تشکیلات های جمعیتی بر این نظر است که پیامدی از هم پاشیدن طلاق نه تنها وضع اجتماعی زنان را مشکلزا میگرداند. به گفته حقوق شناس بهتر آن است اگر جامعه برخورد خود را با زنهای به این هم شکسته دیگر کند و آنها را پشتیبان شود.
انا این چیز اگر در نمو قانون گذاری جوری کردن، اگر که نوبسته از حالت اویلویش یا که مثلا شوهرش نیست که جوی درست از کارکنی چند سال نمی بیا او کتوری وی اوخی شخصیتی در چی دخل دارن همه چیزا.
آقای عوضوف با اشاره به تعداد زنها در تاجیکستان میگوید سرنوشت زنان امروز پرپیچ‌وتاب است، زیرا که با شکل گرفتن روند مهاجرت، شدت گرفتن فقر و نادری و بی‌اهمیتی مردها نسبت به زن و فرزند و نبود فشنگ‌های تاثیر با مردها، یعنی قانون مسئولیت مرد بعد از طلاق، باعث آن شده که مرتبه زنان در اویلداری کاهش یابد. با گفته هم صحبت هم سالهای اخیر حکومت برای پایداری اویلهای سالم تدبیرهای جدی را راه اندازی نمی‌کند و خود کمیته کاربوزنان هم در قبال این پدیده نامطلوب کاری را کردن نتوانست، حالان که پیامد این حالت حتی می‌تواند که به گنفاند ذهنی ملت تأثیری منفی رساند. میماند. با گفته صاحب نظران، شدت گرفتن طلاق از فعالیت ضعف کمیته کاربزنان، یگانه نهادی که مسئولیت حفظ زنان و خانواده ها را بر عهده دارد، تا جایی وابستگی دارد. با این کمیته تا به حال نتوانسته که در امور خانوادگی زنان حفظ آنها مقررات قانونی را پیشنهاد کند تا زنها را از تنها ماندن و مشکلات اقتصادی امین نگه دارد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضعیت به حقوق زنان بعد از جدایی از شوهر و یک نامه که همین حالا از یک شنونده رسیدیم به همین موضوع برمیخورد. این خواننده در اس ام اس خود نوشته است: سلام به کارمندان برنامه توجیکی، خواهش میکنم اوید به حقوق دختران با محیدین کبیری صحبت کنید. دختران از حق تحصیل و کار محرومند و کمترین آزادی را ندارند. آیا این تفاوت با زنده در گور کردن دختران دارد؟ شنونده عزیز، و اکنون یک گزارش از ناحیه واسه. 170 منزل استقامتی در دهه کوچه‌باغ جماعت پختکار ناحیه واسه زیر آب رودی یخسومون آبخیزی نصف روز 11 اپریل این دهه را خراب کرد. خبرنگاری آزادی در منطقه کلوب مومین احمدی که فعلا در محل این آفت طبیعی قرار دارد، در گزارشش میگوید در آبخیزی 3 ساکن دهه جراحت نیز برداشتند.
بر اثر طغیان آب رودخانه یخسو نزدیک 200 منزل استقامتی ساکنان ناحیه واسه خراب شد. رمضان نعمتوف، سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در منطقه کلوب، میگوید پس از بارانگری دو روزه در کوهستان، ساعت 6 صبح روز 11 اپریل آب رودخانه از معیار زیاد شده به دهه کوچه‌باغ که در آن 170 خانواده به سر می‌برد وارد شده است. با گفته او، مطابق حساب فوری در پای این آبخیزی 110 منزل استقامتی در این دهه کاملا خراب شده، باقی زیان جدی دیده است. جناب نعمت میگوید از دو طرف آب وارد شد و دهه را در محاصره گرفت که این کاری آنها را مشکل کرده است.
خلقی باقی مونده را از منطقه‌های خوفناک نجات داده برآوردند. در همین کارهای نجاتی همه نیروهای غیر حربی ناحیه واسه دهه‌های جماعت دیادی پختکار اشتراک دارد. اینچنین خدمات های حفظ ترتیبات جمعیتی شهر کلوب ناحیه واسه با همین کار دست یاری خشکانه دراز کرده ایستاده هم.
این هم در حال است که ساکنان این دهه از بی‌خبری و سری وقت به کمکشون نرسیدنی مقامات شکایت میکنند. احمد شریفوف ساکن این دهه میگوید سحر هنگامی آبخیزی کسی از مقامات به طور تعجیلی به محل حادثه حاضر نشد. پس از نصف روز نیز هنگامی حاضر شدن نتوانستند کاری را بهره نجات مردم انجام بدهند. او میگوید
یک ماشین نیاوردن که ما رندرو را خدم ببرونن، یک ترکتر آوردن ترکتر کاوش قدی برای سلکه فروشی، یکونز همین های کازی کمیز یا بیاپرگه یکونز تو اگرفتگی نیسته بچه بگیری ماشین نیست یکونز تو نیست.
گلشریف بابای و ساکینی دیگری این دهه میگوید قبلا مقامات حصار میداشتن که هنگامی آبخیزی آنها رو آگاه خواهند کرد. با گفته او تنها آنها هنگامی خبردار شدند که آب به خانه هایشان وارد شده بود.
کجا دارم رسیا که شب خبر نکرد ناقلا یک پشوک و گلکام نامه برواردیم که لرزیده ششتگیان حوزی فساد نکده کینا هندی واری بعد پس ای هم همیان بعد دو بند پرچند دو آدم برواردن
اخیر خونش کشده که هوچ کم برواردن نمیره میگم بیناتی که 20 سال در خونه از او بیسا کشدگی
ما 8 سال بمر دیدم اخ خونه مهنت زار کدگیم 4 سغیره دارم.
برفی ما معروف و یک ساکن دیگری این ده افسود تا کنون کسی به مردم خیمه و جای خوب نداده است.
دیگه نمیموندم ای او ای رو دیگه هیچ نمیدونم پیل نوش برو وردای بچه کلونمو نگولک سنگش درمو درون و میگه باید کماز برو وردای دیگه نمیدونم خطه یا بچه شتو دگه میگه یا بچه دهم خونش خطه خیلی که کار خدار دیگه بچه همی چشه نمیفهم.
در پای این نبخیزی بیش از 40 هکتار زمین کشت و بیش از 100 هکتار زمین نیحول خوجگی نیحول پروری واسه نوحیه واسه نیز زیان دیده است. غفور احمد رئیس این خوجگی میگوید ضرر رسیده به زمین نیحول های پرورشی جبران ناپذیر است.
یک ماه پیش میکردن ممکن به مبلغ 100,000 یا 50,000 سومان خطی اجرا میشید، محکم میشید، سایل دریو محکم میشید، روز به مبلغ میلیون ها سوم میگذره و دیگر محکم کردش نمید. خوجگی 124 هکتار زمین داره، همه در تای اوه زیاده از 500-600,000 نیحول های میوه دهنده داره، همه در تای اوه تخمیش سرکرگی تو نیحولش.
هاشم خوجایف رئیس جماعت پختکار ناحیه واسه که دهه کوچه‌باغ شامل آن است میگوید بارها از خطر این ساحل به مقامات مراجعه کردند ولی کسی بهره حل این مشکل تلاش نکرده است.
این مسئله سوی مستقیم چند سال رفته سوی یگان ولی چورانیش دگ نیست.
در همین حال نورالله میرزایف جانشین رئیس ناحیه واسه میگوید واقعا حکومت کشور برای ساحل بندی ساحل های رودخانه هایی که از حدود ناحیه میگذرند 2 میلیون سومانی جدا کرده است. اما این مبلغ با سدبندی ساحل رودخانه سرخاب که اون هم خیلی خطرناک است روان شده است. نورالله میرزایف گفت
اگر خطا هم نکنم برای یک پگون متر ساحل کپیتالی کردن 8000 سومان لازم میشه برای یک پگون متر، یعنی 7 کیلومتر یا 7000 با 8000 ضرب کردن خلاصتون برین، لیکن مبلغ به حد کلان لازم است که اینو رو موبایل.
طبق اطلاع رسمی در ناحیه واسه بجز دهه کوچاباغ این چنین 35 خانواده دهه غافل‌آباد نیز در پای چنین آبخیزی آسیب دیده است. چند دهه ناحیه مؤمن‌آباد نیز دوامی دو روز اخیر قسمان خراب گردیده است. هنوز حسارات رسیده از آفت طبیعی دقیق نشده است و مردمی ضرر دیده نیز با مکان زیست موقتی تأمین نگشته است. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اثرات آبخیزی دیروزه در رودی یخسوک 170 منزل در روستای کوچاباغ ناحیه واسه را تخریب کرد و شنونده عزیز حالا شورای ورزش رادیوی آزادی نزلوی لطیف با گزارش درباره نتایج بازی های دوره دومی سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده پیش صفی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی گردید. ریگر تدز در بازی دور دوم که در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده صورت گرفت، تیم جدید لیگ عالی خیر شهر وحدت را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در این دیدار سفر کریموف در دقیقه 16 حساب را باز کرد. بعد 8 دقیقه لیگنری برزیلی ریگر تدز جیلتون اولیویرا توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متره به هدف رساند. دو گل دیگری میزبانان را دوران تختسونوف در نیمه دومی بازی وارد دروازه مهمانان کرد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدس به رادیوی آزادی گفت
او اجفایی که در نزد دسته من در پیش از همه وظیفه اساسی در هر یک بازی غلبه به دست آوردن است. جایتن اولیویرا، کومیل، سعید، خوشید، محمود، ابراهیم، رابیموف در قسم اول خیلی نزد برآمد کردن. در قسم دویم باشد که ما دو حجوم کننده را عوض کردیم و در اونجا تختسرو در 30 دقیقه که به میدان برآمد توانید که دو توپ و دروازه حریف زنند.
بازی دسته روشنی کلاب با تیم مهمان خوجندی خوجند با حساب 1-1 به انجام رسید. نخست اسد باباجانوف بازیگری مهمانان در دقیقه 20 توپ را به طور دروازه مهمانان زد، ولی بعد 21 دقیقه اسماعیل شانوف حساب را برابر نمود. دسته میزبان استقلال دوشنبه در نخستین بازیش بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شد. دو گلی استقلال را دلشاد واسیف و یوسف ربیف به ثمر رساندند. غیر چشم داشت صاحب سوان قلوف بازیگری استقلال در دقیقه 52 توپ را به دروازه دستش زده حساب را تغییر داد. بازی آخرین دور دوم بین تیم میزبان ЦСКА پامیر دوشنبه و دسته پرواز باباجان غفوروف با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت و اما دسته وحش قرغان‌تپه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در این دور استراحت کرد. پس از نتیجه گیری دو دوری مسابقه دسته ریگر تدز با 6 امتیاز در جدول بازی ها در جای اول است. دسته پرواز با 4 امتیاز در جای دوم و تیم استقلال با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارند. در سبقت نشانزن های بهترین دوران تختسونوف و جایلتون اولیویرا هر دو از دسته ریگر تدز با دو گالی پیش قدمند. بازی های دوری سیومی مسابقه روزهای 15، 17 و 18 اپریل برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی دوشنبه 12 اپریل. شما را تا 3 ساعت در این گفتارها من میرزای سلیم پور از سودی رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه سفرگولی عالمی همراهی میکردیم. تا صحبت های دیگر و تا برنامه های دیگر در امواج رادیو آزادی در پناه خدا و همیشه با رادیو آزادی باشید.
تو شفای من سهر شد، غم و دردت پشت سر شد، راه من و تو دیگر شد. در دلم غم بیشتر شد، آه و افغان به سمر شد، راه من و تو دیگر شد. بودنی تو بهاری دل بود، رفتنی تو خزانه دل شد،
من دیگر از عشق میترسم، بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری، ای دیلو در عشق من باور نداری، بس دیگر شب انتظاری